آمریکا.
شنونده های ارجمند سلام، لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه شب سه‌شنبه 20 ماه نوامبر سال 2018 از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجه فرمایید با مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. در اثر حمله انتحاری در یک گرد همایی در شهر کابل که به خاطر بزرگداشت از مولود پیامبر اسلام برگزار شده بود، کم از کم 43 تن کشته شده است. وحید مجروح، سخنگوی وزارت صحت افغانستان، با تایید این خبر گفت که آن رویداد که در سالون اورانوس اتفاق افتاده، حداقل 83 مجروح نیز بر جا گذاشته که وضعیت 24 تن آنان وخیم خوانده شده است. ارگ با نشر اعلامیه این حمله را شدیداً محکوم کرده نگاشته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هدف قرار دادن علمای دین را جنایت در برابر اسلام و بشریت خوانده است. رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به این حمله فردا چهارشنبه 30 عقرب را ماتم ملی اعلام کرده و دستور داده که پرچم‌های افغانستان در داخل و خارج آن کشور به حالت نیمه برافراشته درآید. دفتر رئیس جمهوری با نشر یک اعلامیه این حمله انتحاری را محکوم کرده و همچنان جنایت در برابر اسلام و بشریت خوانده است. جان بس، سفیر آمریکا در کابل، نیز در پیامی که در توییتر خود منتشر کرده، تأثیر عمیق خود را به خاطر وقوع این حمله در کابل ابراز کرده و به خانواده های قربانیان ابراز تسلیت و همدردی کرده است. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را که خونین ترین انفجار در کابل طی ماهای اخیر خوانده می شود به عهده نگرفته است. رئیس جمهور افغانستان سیستم آموزشی کشورش را تلویحاً شکست خورده خوانده و گفت که نحوه آموزش فعلی برای بازنگری شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که امروز سه‌شنبه در مراسم گرامی داشت از مولود شریف صحبت میکرد گفت آموزشی که نتواند سبب پیشرفت جامعه و خوشبختی مردم شود و آموزشی که نتواند تفرقه ها و دشمنی ها را خاتمه بخشد یک آموزش شکست خورده است. آقای غنی گفت که در مکتب‌ها، مدرسه‌ها و پوهنتون‌ها باید این پرسش مطرح شود که افغانستان در تولید علم و معرفت در جهان چه سهمی دارد و یا افغان‌ها در بهتر شدن زندگیشان چقدر تلاش کردند. رئیس جمهور غنی همچنان به تمامی مسئولان ولایت‌ها دستور داد تا زمینه آموزش کامپیوتر را برای امامان مساجد و عالمان دین مساعد کنند تا آنان بتوانند از این طریق از وضعیت دنیا باخبر شوند. رسانه‌های آمریکایی به نقل از مشاوران دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گزارش دادند که آقای ترامپ در نظر دارد برای نخستین بار در زمان رئیس جمهوری خود از سربازان کشورش در بیرون از آمریکا دیدن کند. رئیس جمهور ترامپ تا حال برای دیدار با نظامیان آمریکایی که در ساحات جنگی در بیرون از آمریکا حضور دارند سفر نکرده است. در همین حال روزنامه واشنگتن پست به نقل از مشاوران قبلی و کنونی رئیس جمهور آمریکا گزارش داده که آقای ترامپ از حضور در کنار سربازانی که درگیر جنگ به گفته آنان ناکام هستند خودداری میکند. با گزارش واشنگتن پست، آقای ترامپ در گفتگو با مشاورانش ماموریت نظامی آمریکا در عراق و افغانستان را مایه شرمساری توصیف کرده است. هفته گذشته آقای ترامپ به شبکه خبری فاکس آمریکا گفت که برنامه ریزی برای انجام نخستین سفرش برای دیدار از نظامیان آمریکایی در خارج از آمریکا در حال اجرا میباشد. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزارت خارجه پاکستان امروز جورج دافیر ایالات متحده را در اسلام آباد فرا خوانده تا به گونه اعتراض خود را در برابر اظهارات اخیر دونالد ترامپ در برابر اسلام آباد بیان دارد. روز گذشته دونالد ترامپ پاکستان را متهم ساخت که در برابر کمک‌های نظامی که برای سالیان متواتر از واشنگتن دریافت کرده، هیچ کاری برای ایالات متحده آمریکا انجام نداده و در عوض اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه حقانی را در یک محل امن در نزدیکی یک اکادمی نظامی جا داده است. مقامات پاکستانی این احضارات آقای ترامپ را محکوم کرده و واکنش تند نشان دادند. براین هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، هشدار داد که تجارت با جمهوری اسلامی ایران می تواند به معنای تامین مالی دهشت افغانی باشد. شرح بیشتر از خالد مفتون.
وزارت خارجه ایالات متحده در یک پیام توییتر به نقل از آقای هوگ نگاشته است که زمانی که شرکت‌های بین‌المللی با رژیم ایران تجارت می‌کنند، احتمال آن می‌رود که آنان دهشت افغانی را در کشورهای خود تمویل مالی کنند. در ادامه این پیام آمده است که هدف تعزیرات واشنگتن محروم کردن رژیم ایران از توانایی صدور دهشت افغانی بوده و ایالات متحده متوجه فرار تهران از تعزیرات می باشد. در پیام تویتر وزارت خارجه ایالات متحده به نقل از رئیس گروه اقدام ایران به شرکت یا کشور خاص اشاره نشده است. اما این اظهارات همزمان با سفر وزیر خارجه بریتانیا به تهران منتشر می شود. بریتانیا، فرانسه و آلمان سه قدرت اروپایی طرف توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران می باشد که با خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای موافق نیستند و در این مدت تلاش کردند تا توافق هسته‌ای ایران که در سال 2015 میلادی امضا شد حفظ شود.
عربستان سعودی و امارات متحده عرب تعهد کردند که مبلغ 500 میلیون دلار کمک را به میلیون ها یمنی که در خطر قحطی قرار دارند فراهم کنند. اعلام این کمک مالی چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که رئیس برنامه جهانی غذا پس از دیدار از یمن به شورای امنیت ملل متحد گفت که بین 12 تا 28 میلیون شهروند یمنی در لبه قحطی قرار دارند. عبدالله الربی، رئیس مرکز امدادرسانی بشری شاه سلمان بن عبدالعزیز روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که هدف این برنامه جدید فراهم کردن کمک‌های غذایی به 12 میلیون یمنی است. عربستان سعودی و امارات متحده عرب از مارچ 2015 به این سو در جنگ علیه حوثی‌ها در یمن دخیلند. درگیری میان ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و شورشیان حوثی در یمن یک بار دیگر در اطراف شهر ساحلی حدیده آغاز شد. موامیر علیانی، وزیر استخبارات یمن، با بیان این مطلب گفت که حوثی‌ها بر مرکز و حومه شهر حدیده که تحت تصرف نظامیان حکومت قرار دارد گلوله‌بری کردند. اما رسانه تحت کنترل حوثی‌ها گزارش داده که جنگجویان آن گروه بر یک جاده‌ای که صنعا پایتخت یمن را با شهر حدیده وصل می‌کند حمله کردند. این درگیری‌ها در حال صورت گرفته که ملل متحد خواهان آتش بس میان گروه‌های متخاصم در یمن شده است. شنونده های عزیز، تازه ترین خبری که میکنون در دست ما رسید از انکشاف حمله انتحاری در شهر کابل و ایسه که رویترز رقم تلفات ناشی از حمله انتحاری را در سالون اورانوس بیش از 50 تن اعلام کرده. اما وزارت داخله و وزارت صحت عامه تا کنون از کشته شدن 43 نفر خبر میتن و گفته که 83 تن در این رویداد مجروح هست که وضعیت 24 تنش وخیم خوانده شده. طالبان با نشر اعلامیه این عمله شدیداً محکوم کردند. ذبیح الله مجاهد در اعلامیه بر رسانه ها گفته که طالبان در این حمله دست ندارد. توجه کنید به ادامه خبرها. پاکستان و صندوق بین‌المللی پول وارد دور نهایی مذاکرات روی بسته کمک مالی 8 میلیارد دلاری شدند. اسلام آباد در این مذاکرات به دنبال قرضه از صندوق بین‌المللی پول است تا بر مشکلات اقتصادی آن کشور غلبه کند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
مقامات پاکستان میگویند که هنوز هم به خاطر بلند رفتن قیمت صرفی برق، افزایش مفاد بانکی و جمع‌آوری مالیات با مشکلات روبرو است. اسد عمر، وزیر مالی پاکستان، روز سه‌شنبه گفت که هنوز هم اختلافات میان دو طرف وجود دارد که ممکن تا روز سه‌شنبه حل نشود. اما مقام‌های صندوق بین‌المللی پول از حکومت جدید پاکستان انتظار دارد تا کارهای بیشتری را در قسمت مدیریت مالی خود به شمول جمع‌آوری مالیات روی دست گیرد. پاکستان از سال 1980 به این سو با صندوق وجهی پول در تعامل بوده و در سال 2013 مبلغ 6.7 میلیارد دلار قرضه را به دست آورد. در کنار آن، اسلام آباد در تلاش گرفتن قرضه از چین، عربستان سعودی و برخی کشورهای دیگر اسلامی می باشد.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. سازمان جهانی صحت روز سه‌شنبه گفت که آزمایشات لابراتواری از تحقیق روی هزاران ماهی مرده در عراق نشان می‌دهد که آب با سطح بلند باکتریا، آهن و امونیا ملوث می‌باشد. ماهیگیران عراقی در اوایل ماه نوامبر شاهد مرگ ناگهانی هزاران ماهی در قفس‌های نگهداری ماهی در دریای فرات بودند که نگرانی زیادی را به خاطر آلودگی آب ایجاد کرده است. ماهی جزء عمده رژیم غذایی عراقی ها را تشکیل می دهد. سازمان جهانی غذا گفته است که آلودگی دریای فرات برای ماهی ها زهرآلود بوده اما به انسان ها هیچ آسیبی نمی رساند. تحقیقات برای روشن شدن موجودیت ویروس در آب نیز آغاز شده است. و خبر آخرم این که پیکر بیجان یک نهنگ در سواحل شرقی اندونزیا روی آب آمده که در معده‌اش 115 دانه گیلاس پلاستیکی و 2 دانه چپلک پلاستیکی موجود بوده است. هری سنتوزو، رئیس پارک ملی واکاتوبی اندونزیا، روز سه‌شنبه گفت که گروه نجات لاشه پوسیده شده نهنگ را که 9.5 متر طول داشت یافت کردند که در معده آن 5.9 کیلوگرم مواد زباله به شمول 25 خریطه پلاستیکی و بیش از 1000 قطعه زباله پلاستیکی وجود داشته است. دلیل مرگ نهنگ تا هنوز روشن نیست و جسد آن نیز بدون تحقیقات طبی به خاطر که بسیار پوسیده شده بود دفن شده است. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حال می پردازیم به شرح گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت مالیه افغانستان می گوید در سال مالی 1397 خورشیدی ادارات حکومتی کشور قادر به مصرف 67% بودجه انکشافیشان شدند. با آن هم شماره از تحلیلگران مسائل اقتصادی به این باورند که تقسیم بودجه انکشافی حکومت افغانستان بر مبنای سلیقه های شخصی صورت می گیرد. به همین دلیل ادارات حکومت همواره در قسمت مصرف تمام بودجه انکشافی خود ناکام بودند. سمسام از سیرت گزارش می دهد.
بودجه انکشافی افغانستان در سال 1397 خورشیدی 111 میلیارد افغانی بود، اما تا حال که فقط یک ماه به پایان سال مالی افغانستان باقی مانده است، ادارات حکومت افغانستان مانند سالهای گذشته قادر به مصرف همه بودجه انکشافیشان نشدند و فقط 67% بودجه انکشافیشان را به مصرف رسانیدند. اما شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که واحد های بودجوی تعهد کرده اند که مصرف بودجه انکشافی خیش را تا یک ماه آینده افزایش دهند تا به یک رقم قابل ملاحظه برسد.
خب یک تعداد از وزارت های ما تانستن که بودجه انکشافی خود به خوبی مصرف برسانند، مثلا وزارت محترم فواید عامه است، مثلا وزارت محترم احیا و انکشاف دهات هستند، مثلا وزارت محترم انرژی و آب هستند، مثلا وزارت محترم شهرسازی و مسکن هستند و امید ما است که وزارت ها تا آخر وقت به اقتصادی بسیار بلند پیش ببرند. ولی یک تعداد از وزارت های ما هنوز هم نتونستن که بودجه خود به محالت درست به مصرف برسانند.
وزارت مالی افغانستان اظهار امیدواری میکند که تا یک ماه آینده سقف مصرف بودجه انکشافی افزایش چشمگیر داشته باشد. از سال 2001 میلادی به این سو ادارات حکومت افغانستان هیچگاه قادر نشده تا همه بودجه انکشافیشان را به طور کامل به مصرف برسانند و این امر واکنش های شدید به خصوص از سوی اعضای پارلمان افغانستان را در پی داشته باشد. صادق زاده نیلی، منشی کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگی افغانستان، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که سطح مصرف بودجه در سال جاری بسیار پایان است و تا یک ماه آینده افزایش قابل ملاحظه نخواهد داشت.
وزارت محترم مالیه در هنگامی که بودجه سال 97 میخواست تصویب شود، ولسی جرگی بگیره قول و قرار داشت که بودجه حقیقی است. به این معنا و مفهوم که ما توانمندی‌های خود را در مصرف بودجه سنجیده و وزارتخانه هایی که او بودجه را که مصرف میکنم و برای تصیب آورده. پس به این اساس باید بودجه حداقل امسال در 90-95% مصرف بودجهش برسه. اگر چنانچه پروژه ها به این حد نرسه، پس یک بودجه واقعی را وزارت محترم مالیه ارائه نکرده.
اما تعداد از تحلیلگران اقتصادی تنظیم بودجه انکشافی را بر بنیاد سلیقه های فردی و بدون توجه به ظرفیت ها دلیل عمده مصرف پایین آن می دانند. تاج محمد اکبر، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل، بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
همه قدرتمندایی که در نظام وجود دارند، از وکلای پارلمان گرفته تا همه، بودجه را ملی فکر نمی کنند. هر کدام از اونها با وجودی که پتانسیل و ظرفیتی اقتصادی اگر وجود داره و یا نداره به طرف خود کش میکنن و خاطر از این که استفاده های مادی از او بکنن و یا استفاده های سیاسی بکنن. یک عامل شیرمیست که به اصطلاح بودجه را اینا به اساس ظرفیت ها نیست، به اساس اون مخواست های قدرتمندا زورمندا چی در پارلمان چی به اصطلاح در ارگان های دولتی بودجه را تخصیص میدن.
آقای اکبر افزود که با وجود نیاز مردم به خدمات انکشافی و افزایش بیکاری در میان جوانان، مصرف نشدن تمام بودجه انکشافی ناکارایی ارگانهای دولتی را نشان میدهد. در سال گذشته مالی تا میانه های ماه آخر سال مالی واحدهای بودجوی فقط 51% بودجه انکشافی خیش را به مصرف رسانیده بودند. با آنکه در سال جاری این رقم افزایش یافته است، اما ظاهرا هنوز هم ولسی جرگه و وزارت مالی افغانستان راضی نیست. با باور شمار از کارشناسان، موجودیت فساد اداری، پروسه های طویل و پیچیده اداری، کمبود ظرفیت نیروی بشری و گسترش ناامنی از عوامل عمده است که ادارات حکومت افغانستان هیچگاه قادر به مصرف تمام بودجه انکشافیشان نشده اند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش ها. ایجاد برد مشورتی صلح از سوی ریاست جمهوری افغانستان با دیدگاه‌ها و واکنش‌های متفاوت امراست. شورای عالی صلح افغانستان میگوید این برد موازی با شورای عالی صلح نخواهد بود و تنها برای مشورت دهی درباره چگونگی روند صلح ایجاد خواهد شد، اما برخی از مقام‌های سابق طالبان گفتند که طالبان با این برد مخالفند. جلال میرزاد گزارش می‌دهد.
با گرم شدن گفتگوهای صلح، حکومت افغانستان در تلاش ایجاد برد مشورتی صلح. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که مشوره ها با رهبران سیاسی و جهادی و نیز بزرگان قوم در ولایت ها درباره چگونگی ایجاد این برد ادامه دارند.
در افغانستان حکومت او خلق اساسی غوښتنې سول ده او د دې لپاره په تیر څو ورځو کې مشورتي ناستې مختلف اقشارو سره ترسره شوی دي. د ټولو اقشارو غوښتنه هم دغه ده چې بین الافغاني مذاکرات ژر تر ژره پیل سي او د څلوېښت کلن بحران ته د پای ټکی کېښول سي.
بسیاری ها ایجاد برد مشورتی صلح را ایجاد یک نهاد موازی با شورای عالی صلح می دانند. اما شورای عالی صلح نگران این دیدگاه ها نیست. این مقام شورای عالی صلح می گوید در دیداری که با رئیس جمهور داشتند، رئیس جمهور گفته که این برد نه دفتر و نه هم تشکیل خواهد داشت.
اول خود یک به اصطلاح موازی شورای عالی صلح نیست. یک مشوره است که رئیس جمهور حق داره، در قانون اساسی برش حق داده شده که کمیسیون‌ها را ساخته میتونه، بردار را ساخته میتونه از خاطر پیشبرد کارهای خود. و البته معنای زیر مایی میگیریم که ریاست جمهوری، خود رئیس جمهور هم میخواه که در مسائل اضافه تر دخیل باشه و در مسائل اضافه تر نقش داشته باشه.
اما مقام های پیشین طالبان درباره ایجاد این برد از دید دیگری میبینند.
خوب طریقه خواهم است که برد مشورتی با وایسته یا بزیره امو خلیلزاد که آمده و در افغانستان میخواهی که مذاکرات شروع شوه با وایسته یا امو جور شوه یا از هر دو طرف طالبا و حکومت یک برد جور شوه که برد مشترک باشه.
با این حال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای گفتگوهای صلح در افغانستان سفرهایش را به قطر، امارات متحده عرب و افغانستان پردستاورد خوانده است. آقای خلیلزاد در کنار دیدار با رهبران افغانستان با نماینده های طالبان در قطر نیز دیدار داشته. اما تا کنون جزئیات این دیدارها به گونه رسمی همگانی نشدند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با گزارش‌های این ساعت ادامه می‌دهیم. کشته شدن بیش از 50 تندرو داعش در ننگرهار. مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار مدعی اند که در جریان این هفته بیش از 50 داعشی را در این ولایت کشته اند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در اثر عملیات تهاجمی نیروهای مشترک افغان و قوای بین‌المللی در ولسوالی دهبالا این ولایت 51 داعشی کشته شدند. به گفته سخنگوی والی ننگرهار، عملیات تهاجمی بر ضد تدنوان داعش از مدتی به این طرف آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد. این مقام محلی افغان میگوید که نیروهای افغان به حمایت قوای بین‌المللی در جریان هفته جاری مراکز بزرگ گروه داعش را در نقاط مختلف ولسوالی دیبالا هدف حملات هوایی و زمینی قرار دادند. سخنگوی والی ننگرهار علاوه کرد که در این عملیات مرکز رهبری شاخه داعش خراسان نیز از بین رفته و اکنون نیروهای مشترک در صدد از بین بردن سایر مراکز داعش در نقاط کوهستانی ولسوالی دیبالا هستند. در ولسوالی دی بالای ننگرهار تا یک هفته 51 داعشی کشته شده و مراکز مهم آنان از بین رفته است. در این ولسوالی هنوز هم عملیات ضد داعش توسط نیروهای مشترک ادامه دارد. در همین حال قولوردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان میگوید که عملیات‌های تهاجمی بر ضد داعش در مناطق شینوار بخصوص دیبالا رهبری خراسان را از بین برده و داعش را بیشتر کوبیدن. دگرمن محمد هارون یوسفزای سخنگوی این قولوردو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که بیشتر مراکزی که داعش در آن حملات مسلحانه و انتحاری را تنظیم میکرد و پلانهای جنگی خود را سازماندهی میکرد در دیبالا به کلی تخریب شده است.
تعدادش به تقریبا به 50 نفر میرسد. یا کشته شدن و یا دوسری دیپوزی هم از بین رفتن. بمباردم شده است و از رای خسکیله زده دیگر. مرکز خراسان بعد این جمله یا قماندان عمومی جانم از هم کشته شده است. قماندانش هم به این جمله کشته شده است.
روز گذشته مقامات دولتی در ولایت ننگرهار تا یک نشست خبری بیان داشتند که در 5 ماه گذشته سال جاری خورشیدی 215 مخالف مسلح دولت در این ولایت به اداره امنیتی ملی تسلیم شدند که بیشتر آنان را افراد وابسته به گروه داعش تشکیل می‌دهد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اینجا واشنگتن است و شما ادامه گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. ائتلاف برهبری عربستان سعودی آتش بس را در یمن رد کرده و به عملیات نظامی خود در بندر الهدیده ادامه می دهد. جنگ در یمن در حال ادامه دارد که سازمان ملل متحد در تلاش برای تدویر مذاکرات صلح میان طرفهای درگیر بوده و یک مقام ارشد گروه حوثی نیز دیروز گفته بود که به خاطر نائل شدن به صلح حملات راکتی را بر عربستان سعودی متوقف می سازد. شرح بیشتر از سید عزیز الرحمن.
ائتلاف برهبری عربستان سعودی آتش بس در یمن را رد کرده و به عملیات های نظامی خود در بندر الهدیده ادامه داده است. این ائتلاف پس از آن حملات هوایی را انجام داد که مقامات نظامی یمن حوثی های طرفدار ایران را به حمله بر مناطق شرقی شهر الهدیده متهم کرد.
ائتلاف خط مقدم جبهه را تا 4 کیلومتری بندر الهدیده و تا 3 کیلومتری مرکز الهدیده به پیش برده است. در این حال تامین کمک های بشری را ما یکی از اولویت های عملیات خود قرار داده ایم. عملیات نظامی ادامه دارد و هدف آن از بین بردن راه های اکمالاتی حوثی ها در چندین منطقه می باشد.
بر اساس معلومات ملل متحد حداقل 10,000 نفر تا حال در جنگ یمن کشته شده و میلیون ها تن دیگر به مواد غذایی دسترسی ندارند. ملل متحد این وضعیت را بدترین بحران بشری ساخته شده بشر در جهان خوانده است. بحران یمن یک جنگ نیابتی میان عربستان سعودی و ایران خوانده می شود. ملل متحد با صدور یک قطعنامه از طرفهای درگیر خواسته است تا حملات خود را توقف دهند و مذاکرات صلح را آغاز کنند. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی به روز دوشنبه گفت که کشورش از تلاش‌های بین‌المللی حمایت می‌کند، اما اضافه کرد که حفاظت از یمنی‌ها در برابر مداخلات ایران وظیفه ریاض است.
جامعه جهانی باید در این خصوص کار کند تا برنامه هسته‌ای ایران را پایان دهد و فعالیت‌های آن کشور را که امنیت و ثبات را در منطقه تهدید می‌کند توقف دهد.
رهبران گروه حوثی اخیراً توافق کردند که حملات هوایی و راکتی خود را بر ائتلاف به رهبری عربستان سعودی تنها در صورت توقف خواهند داد که ریاض صادقانه خواستار صلح باشد. انتظار می رود که مذاکرات صلح میان هر دو طرف در پایان امسال در سویدن صورت گیرد.
در ارتباط به مذاکرات، ما هر وقت آماده مذاکرات واقعی هستیم که به صلح بیانجامد. اگر فرستاده خاص ملل متحد برای یمن بیاید، ما آماده مذاکرات هستیم. اگر نیاید، ما آماده هستیم که تا آخرین دم بجنگیم.
مارتین گریفیتس، فرستاده خاص ملل متحد برای یمن، گفته است که در صورت ضرورت نمایندگان گروه حوثی را همراهی خواهد کرد.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا محبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
و اینک می پردازیم به تقدیم آخرین گزارش این ساعت. مزدحمترین سرحد تردد جهان به روز سه‌شنبه و یک روز پس از آن باز شد که یک قاضی فدرال ایالات متحده حکمی را برای منع کردن اداره ریاست جمهوری ترامپ در اجرای قوانین مهاجرت صادر کرد. این قوانین پناهندگی افرادی را منع قرار داد که از یک بندر ورودی مشخص داخل ایالات متحده نشدند. به این گزارش توجه کنید.
هزاران مهاجر که به دنبال پناهندگی اند در معرض معزل دیگر در مرز قرار دارند که پیشرویشان سیمهای خاردار و سربازان اردوی امریکا در همکاری با پلیس موظف سرحدی قرار دارد.
اگر نتوانم به ایالات متحده داخل شوم مبارزه خواهم کرد. من در اینجا در مکسیکو درخواست پناهندگی سیاسی می کنم تا کار کنم و به نیازمندی هایم برسم و به بهترین نحو تلاش می کنم. آنچه که تصریح گردیده آن است که فردا اکثریت مردم به حرکتشان به سوی تیوانا ادامه خواهند داد و بخش دیگری از مردم می خواهند در اینجا در مکسیکو برای درخواست پناهندگی باقی بمانند و افراد هم هستند که می خواهند ادامه بدهند و به تیوانا برسند.
گروه های دیگری که اکثرشان السالوادوری هستند با گروه کوچکی از السالوادور به سمت ایالات متحده حرکت کردند.
احساس می کنم که اینجا بمانم. ببینم آیا آنها وکیل معرفی خواهند کرد یا خیر. نمیدانم که آیا این درست است یا خیر، اما فکر می کنم که اینجا در مکسیکو بمانم. می خواهم کار کنم.
مهاجران از طرف صدها تن از مردم محل در تیوانا به شکل خشن پذیرایی شدند که با فریادهای خارج شو و به خانه ات برگرد از سوی آنها مواجه گردیدند. رئیس جمهور ترامپ این مهاجران را جنایتکاران امریکای مرکزی خطاب کرده و ورود کاروان آنها را حمله به ایالات متحده خوانده است. اما برخی از مهاجران حراس دارند از اینکه آنها به نام جنایتکاران با خشونت روبرو شوند و می گویند که آنها از هندوراس و قصد ایالات متحده به خاطر فرار از خشونت و باندهای جنایتکار می آیند. مهاجرانی که می خواهند از تیوانا خارج شوند و هنوز مایلند به ایالات متحده داخل شوند، بر روز دوشنبه 19 نوامبر در شهر مکسیکوی شمالی تجمع کردند.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
و حال می رسیم به ختم برنامه های خبری دری و پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا. بازپخش برنامه های اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید. تا فردا که باز هم با گزارش های تازه شما را خدمت می رسیم. خدا نگهدار.
آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.